بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب این مسئله ششمی که مرحوم شیخ مطرح کرد، عنوانش این بود که اگر مثل متأثر شد، در امور مثلی باید قیمت پرداخت کرد. بعد قیمت چه زمانی؟ احتمالات مختلفی هست. یکی از احتمالات، شیخ فرموده که قیمت یوم و دفع، این احتمال مشهوره. احتمالات دیگر وجود داره ولی خب مشهور نیستند یا مثلا ضعیف. دیروز عرض کردم که اولا چند تو احتمال غلط در اینجا. یک احتمال این بود که بگوییم قیمت یوم الغصب یا قیمت یوم الاخذ، یعنی روزی که مال مردم را اخذ کرد، به عقد فاسد قیمت رو اون روز بدهد. این که درست نیست. علت اینه که فرض اینه که در اون زمان عین موجوده. وقتی که عین موجوده بچه نداره که بگوییم که قیمت را باید بدهد یا مثل را باید بدهد. احتمال دوم این بود که قیمت یوم تلف، این احتمال هم غلطه، به خاطر اینکه یوم تلف یوم الانتقال من العین الى المثل، روزی که ذمه قاصب از عین به مثل تبدیل می شود، اون رو بهش میگوییم روز تلف. پس باز بچه‌ای نداره که بگوییم قیمت یوم تلف یا بگوییم یوم تعذر، اینا بچه‌ای نداره. پس قیمت یوم الغصب درست نیست، قیمت یوم تلف هم صحیح نیست، قیمت یوم تعذر هم صحیح نیست. قبلا شاید مثلا که یک ماه دو ماه قبل، اون موقعی که حدیث علالیت ما اخذت حتی تو عدی رو بحث میکردیم، اون موقع من عرض کردم که از این حدیث استفاده میشه که ذمه انسان به عین مقصوب تعلق میگیره. اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث، ظاهرش اینه که هر قاصبی زامن عین مال مردمه، نه مثل و نه قیمت. علالیت ما اخذت، خود ما اخذت به عهدش. گرچه شاید کسی فرق بگذاره بین زمان ید و زمان مالکی، به سال این حدیث زمان ید را که میگیره، یعنی میفرمایی یدی که ید عدوانیست زامن اینه، ما نحن فی هم زمان یدی. حالا اقسام دیگر رو فعلا کار نداریم. یک حدیثی هم از باب ودیعه و دو تا حدیث هم در باب اجاره، یعنی مجموعاً 4 تا حدیث. اون موقع خوندم که این احادیث دلالت میکنه که انسان ضامن عین مال مردمه، نه مثل و نه قیمت. فقط صحیحه ابی ولاد که هفته آینده بهش میرسیم، این حدیث صحیحه ابی ولاد میفرماید که نعم قیمت و بغلن یوم خالفتهو، قیمت و بغلن یوم خالفتهو. این حدیث در باب قیمیات و بحث ما درباره مثلیات، چون این حدیث درباره اسب یا قاطر داره بحث میکنه، اسب یا حیوان اینا میشوند قیمی. فعلا بحث ما درباره مثلیات، ولی حالا اینش مهم نیست چون اینقدر تفاوتی بین مثلی و قیمی نیست. این حدیث میفرماید که قیمت بغل، قیمت قاطر، یوم المخالفه هم یعنی یوم القصب، یعنی حدیث داره میفرماید که قیمت یوم القصب را باید بپردازه. این حدیث خلاف مدعای ماست، چون ما میخواییم بگوییم یوم القصب ملاک نیست یا یوم التلف ملاک نیست. ولی قبلا یه نه این حدیث نیدیم، کلمات علماست و در آوردن. خب اینم با دین نمیسازه، حالا قاسب قاسبه، ولی برای چی سخت برش بگیریم؟ باید عادلانه رفتار کنیم. این حدیث رو اون موقع مگه اشکالی توش کردم؟ اشکال این بود، گفتم که این که میگوید قیمت قاطر در روز مخالفت، معنای حدیث اینه که یعنی اگر اون روز اسب میمرد قیمت اون روز باید بدی. این نمیخواد بگوید که قیمت روز مخالفت، یعنی اگر در روز مخالفت این قاطر تلف میشد قیمت اون روزش رو باید میداد. خب این از اینجا که مثلا فرض کنید اگر که این قاطر تلف نمیشد، مثلا فرض کنید این میرفت تا بغداد بعدم برمیگشت میآورد میداد، آیا خود قاطر وقتی موجوده باید قیمت قاطر رو بده یا نه؟ این معلومه که لازم نیست بده دیگه. این که امام فرموده قیمت قاطر روز مخالفت، یعنی اگر تلف میشد، به الا اگه تلف نمیشد که خود قاطر موجوده برای چه قیمت رو بخواد بده؟ تلف نشده، میگفت که چه زمانی بدهن، میگفت که قیمته که ایران. نه این که ابو حنیفه گفته بود که خود قاطر اگر هست بایی بدی دیگه کرایش نمیخواد. امام میخواد بگوید که شما هم ضامن عینید هم ضامن کرایشید. امام اینو فقط میخواد بفرمود، ضامن عین بودن یعنی که ضامن مثل نیستی، ضامن قیمت هم نیستی. پس کی ضامن عینید؟ از اول یوم مخالفت. این معنی حدیث. با توجه به این 4 تا حدیثی که عرض کردم، قاسب ضامن عینه، نه مثل و نه قیمت. ب... ببینی حالا اگر هیچ کس از فقها هم این حرفو نزده این طوری نیست، مشکلی ایجاد نمیکنه. علت این که هیچ کس اینو نگفته، همه میگن که یا انسان ضامن مثله یا ضامن قیمته، همه اینو میگن دیگه. یه استدلال فلسفی تو کتابهای فقهی اومده و بر اساس این استدلال گفتن که انسان یا ضامن مثل یا ضامن قیمت. استدلال فلسفی اینه، مثلا فرسونی کتابای از شیخ انصاری بگیری تا مثلا آیت الله خویی و امام و دیگران، این بزرگواران اینجوری فرمودند، میگویند که انسان یا باید ضامن عین باشه یا مثل یا قیمت، یکی از این سه تا احتمال، و این هم معلومه که شخص قاسب ذمه اش مدیون به مالک است، یعنی کسی که بدهکاره ذمه‌اش متعلق حق دیگرانه و ذمه محل کلیست نه شخصی. حتی اگر این موجود باشه و این شخصی موجود ظرفش ظرف خارجه، چیزی که مثلا فرض کنید این کتاب که الان در خارج موجوده این که نمیشه گردن کسی بیاد، چون یه عین خارجیه، عین خارجی ظرفش هم میشود خارج، تحققش به خارجه. اما چیزی که کلی باشه ظرف تحققش ذهنه. چیزی را خونه ادا که انجام تکلیفه، یعنی چی به گردن اینه خونه بینه، ادا به گردنشه یا خود عین مال به گردنشه؟ بینه ادا یعنی انجام اون دین به ذمه، این دین رو میخوایم بگیم چیه؟ پرداخت که انجام دینه. ببینید خود دین چیه؟ دین انسان که پرداخت نیست، انسان یه دینی داره، این دین رو باید پرداخت کنه، یعنی در واقع موضوع پرداخت چیه؟ این استدلال آیونه. جواب این استدلال هم اینه که یه مرتبه بحث درباره وجود هست، عین خارجی ظرف وجودش می شود خارج، امر کلی ظرف وجودش می شود ذهن، البته قبلا مرز کرده بودم که حرف رجل همدانی حرف بی ربطی نیست، همون رجل همدانی درست میگفت و میشود ما فرض بکنیم که خود کلی در خارج موجود باشه، ولی حالا اون حرف را حالا تو منطق و تو فلسفه فعلا، حالا طبق همین معروف و مشهور ظرف وجود عین خارجی می شود خارج، ظرف وجود کلی می شود ذهن. ولی بحث ما درباره وجودی نیست، بحث ما درباره اعتبار و زمانه، یعنی اولا ما داریم از امور اعتباری بحث میکنیم نه امور خارجی حقیقی، یعنی میخواییم بگوییم کسی بدهکار هست یا بدهکار نیست، دین وجود داره یا نه. این دین یه امر اعتباریه، یه امر انتزاعیه، فرضیه. اعتبار قلیل المعونه است، هم به امر خارجی میتونه تعلق بگیره، هم به امر ذهنی و هم به امر معدوم. این اشکالات هم وارد نیست که بگویید یک امری که معدوم است نمیتواند طرف اضافه قرار بگیره. این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه بحث ما درباره اضافه مقولی است. اضافه مقولی کم معونه است. وقتی کم معونه بود هیچ اشکالی نداره که یک شیئی در خارج موجود باشه، اعتبار زمانش تو ذهن باشه. اونی که ما میخواییم اعتبار و زمانه. این فرض که این آقا بدهکار است، این آقا مدیون است، فقط همینه میخواییم. وجود خارجی دین رو نمیخواییم، اعتبار دین رو میخواییم. اعتبار دین نسبت به امر خارجی قابل تصوره. با توجه به این نکته هیچ اشکالی نداره که اینجوری تو ما نحنفی بگوییم قاسب زامن خود عین خارجی است. وقتی که چیزی رو قصب کرد زامن خود عین. موقعی که عین تلف میشه بازم زامن خود عینه. وقتی عین تلف شد بازم زامن عینه. یعنی هنوز عین به ذمه او اعتبار میشود. اگرم یک روزی مثل تلف شد، مثل تلف شد دیگه، مثل اعواز پیدا کرد یا تعذر پیدا کرد، باز اون موقع هنوز مثل، باز هنوز عین، مثل اشتباه کردم، باز هنوز عین به ذمه زامنه. اگر زامن با مالک توافق کنند در اداء دین، با این توافق و با رضایت عین از ذمه قاسب منتقل می شود به مثل، اگر مثل باشه، و منتقل می شود به قیمت اگر مثل نباشه. به عبارت دیگر در زمان اداء مثل یا در زمان اداء قیمت یه نوع مصالحه ای بین قاسب و مالک انجام میشه. یه نوع مصالحه است. اخلاقی داشتم اون روز عرض میکردم، اون تو احادیث اخلاقیه که خواستم بگویم که مثلا اگر یک کسی غیبت بکنه اون طرف میتونه روز قیامت بگه تمام ثواب هاتو بده تا حلال کنه. خانه اون حدیث بود که گفتم، اصل حدیثشم مال امام سجاد علیه السلامه، ولی حدیث اخلاقی. یا خب تا اینجا نتیجه این شد که آقای قاسب زامن عین ماله، کسی هم گفتم نگفته هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه دانشجو، این با روایات که موافق اجماعی هم توی مسئله نداره. یه شهرتی خودشون داره، شهرت هم اینجا مخالفت کردنش هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه اینا همه استنباط های فقها از همین روایات بوده. نه، یک امر اعتباری، یه امر اعتباری، اعتبار می شود، طرف اعتبار، طرف اضافه خارج باشه میشه طرف موقعی که عین شخصی، می شود هم امر ذهنی باشه و کلی مثل مثل، می شود هم مثلا یه امر معدوم باشه، همش قابل تصوره. اگر قابل تصوره پس ما اینجوری تصور میکنیم، پیغمبر اکرم فرموده علل یده ما اخذت، این ما اخذت رو انسان زامنه، زامنه چیه؟ ما اخذت، خود عین. اگر که عین طلب شد با زامنه چیه؟ زامنه عینه. فقط حالا که مالک میاد میگوید که عین مال منو بده، این میگه خب عین مالت نیست. اگر مصالحه کردن به اینکه مثل بده، خب مثل میده، اگر مصالحه کردن که قیمت بده، قیمت میده. حاصل میشه ولی از اون موقع اصلی که مثلی به مثله، این کار کردیم دیگه، گفتیم که بله اونو فقط گفتم که اون موقع گفتم که سیری اغلا فعلا برینه، و اون موقع همین عرض کردم اگر که زمان ائمه یه چیزی رو میگفتن قیمی و الان میگوین مثلی، هیچ اشکال نداره شما رو بگید مثلی، حیوان رو مثال زدن. نه نه قبول ندارن، بل مثال دادم، گفتم که مثلا زمان ائمه حیوان را میگفتن قیمی است، تو فقه هم اجماع داریم برای اینکه حیوان قیمیه، الان هیچ اشکال نداره شما بگید حیوان مثلیه. این حیوانی که مثلا تو مکه میارن مثلا، ببینید هیچ تفاوتی بین این یکی با اون یکی نیست. خب این تو اینجا فقط فرض مسئله بود، هنوز جواب مسئله نگفتیم، ما فقط همین چند تا احتمالات توی بحث. نتیجه مسئله تا اینجا این شده سا، اگر چیزی اخذ شود به بیع فاسد و مثلی باشد و مثل متعذر شود، قاعده اولیه، اصل اولی اینه که انسان زامن خود عینه، نه مثل یا قیمت. این تا اینجا نتیجه این شد. و دیروز اون کلام آیت الله خویی رو میخوندم به خاطر همینا که میخواستم بگویم آیت خویی میخواد بفرماید که قاعده اولیه نمیخوایم. نه، ما میگوییم یه قاعده اولیه داریم، قاعده اولیه زمانه به عینه. خب و اما حالا اصل شروع مسئله از اینجاست، یک مرتبه مالک مطالبه میکند، یک مرتبه مطالبه نمیکند. اگر مالک طلب حق خودش را کرد در زمانی که مثل متعذره، این مال تلف شده، مثلی هم در کار نیست، یه وقت مالک میاد میگه که حق من را بده. اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که به خاطر جمع بین حق مالک و حق زامن، حق مالک اینه که حق خودش رو مطالبه بکند، حق زامن هم اینه که وقتی مثل متعذر است، طلب مثل از زامن جایز نیست. این حق زامنه. حق قاصب اینه که وقتی مثل نیست نمیشه بهش بگیر مثل بده. مرحوم شیخ فرموده جمعاً بین الحقین، جمعش بینه که بگوییم اینجا باید قیمت بدهد. این در صورت مطالبه مالک که وقت بعد حالا مالک قیمت چه روزی بده، اینا هنوز نگفتیم، ما فقط همین قیمت بده، اما قیمت کی حالا بعد میگیم. حالا الان تو این فرضی که الان عدم مطالبه الان میگم سبب این صورت اول. و اما اگر که مالک مطالبه نکرد، مثلا خود مالک میگوید که من صبر میکنم تا مثل پیدا بشه، اینجا مرحوم شیخ فرموده که مالک چنین حقی دارد للمالک التأخیر الى ان یوجد المثل، و قاصد نمیتواند مالک را الزام کند به اخذ قیمت. دلیل مرحوم شیخم اینه، می‌فرماید به خاطر این که اون چه که به ذمه قاصب بود مثل بوده، مثل وقتی تبدیل به قیمت می‌شود که توافق طرفین باشه، تا توافق نیست پس قیمت وجهی نداره. مالک میگه مثل طلب دارم، فعلا هم صبر میکنم هر وقت یافت شد بده. این را همه گفتند، یعنی هر کسی این مسئله رو مطرح کرده همین رو فرموده. فقط یه چیزی در اینجا هست و اون این که اگر قاصب بخواهد خودش را بری و ذمه بکنه اما مالک نمیگیره، مثلا فرض کنید قاصب میگه من میترسم فردا بمیرم بده کار شما باشم، مالک میگه نصب میکنم تا مثل پیدا بشه. حتی بعضی آدم ها اینجوری هم من دیدم ها، آدم اینجوری دیدم، طلبی داره میگه نمیگیرم، میخوام بگذارم برای آخرت، اصلا تو این دنیا پول ما از شما نمیگیرم، هرچی همون طرف بخواد بده این میگه نمیگیرم، روز قیامت میگیره. اینجور حقی داره مالک یا نه؟ این کتاب همه گفتن داره، ولی جوابش اینه که یه قاعدهی تو فقه هست، الحاکم ولی الممتنع، که این قاعده الحاکم ولی الممتنع یکی از فروعات و شؤونات همون بحث ولایت مطلقه فقیه. اگر کسی امتناع کرد از اخذ حق خودش، حاکم از طرف او ولایت داره. در واقع اینجوری میخوام بگم، هیچ وقت مالک امتناع از حق خودش نمیتونه بکنه. باشه، هیچ کسی نمیتونه از حق خودش امتناع کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که من یه طلبی از شما دارم، طلبمو نمیگیرم، شما نمیتونید بگید صاحب مال نمیگیره، خب من نمیگیرم ولی یه من هست او همیشه میگیره. پس اصلا فرض نداره مسئله. مالک اگر امتناع کرد، این مالک ولی داره که حاکم شرعه، ولی فقیه، و همیشه ولی فقیه هست او میگیره. پس اصلا مسئله فرض نداره. قاصب اگر بخواهد در زمان فقدان مثل بخواهد قیمت بدهد تا بری او ذمه بشه، یا میگه میترسم بمیرم مدیون مردم باشم، اگر که مالک نگرفت میره میده به حاکم شهر. این تا اینجا حالا اصل این که زامن است و چی رو باید بده، قیمت چه روزی، این رو انشاءالله